گرفته تا بزرگ سالان اقدامات لازم وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشین و اگر کسان خدای نخواسته با اتر یک مریضی ها همراه هستیم و سر و کار داریم اونا را برای معالجه و درمان مناسب مراجعه به دکتر معالج داشته باشیم و اقدامات لازم صورت بگیره. با امید سلامتی و جانجوری همه تان از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. قبل از ای که با شما خداحافظی بکنیم لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقاد های شما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که همیشه با مراجعه به این سایت و رفتن در قسمت برنامه ها و انتخاب برنامه ضربان همه برنامه های ما را در هر وقتی که فرصت داشتین میتونین بشنوین. و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. با امید سلامتیتان، خداوند یار و یاور شما.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران ما در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خداوندی که دلها با یاد او آرام می‌گیرد. سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده‌های ارجمند، همراهان گرامی برنامه‌های رادیو داریم. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و انشاءالله اوقات و لحظه‌های بسیار خوبی را هم در پیش رو داشته باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. امروز در این بخش با این برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:30 به وقت افغانستان نوبت خواهد رسید به برنامه گزارش ویژه. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. در ساعت 1:50 برنامه آینده روشن پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:35 تقدیم علاقمندان می شود و در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما خواهند رساند. برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد و پس از آن برنامه انعکاس در ساعت 3:25 پخش می شود. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما علاقمندان به این کتاب آسمانی خواهد شد. در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری در ساعت 6:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی پخش می شود. در ساعت 7 به وقت افغانستان برنامه سیاست روز را خواهید شنید. پند پیران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 7:15 پخش می شود. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. با آگاهی شما می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:07:30 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و عنایت و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت سفیر ایران در یمن. وعده سازمان ملل برای بزرگ پی عملیات کمک رسانی به افغانستان در سال 2022. واکنش طالبان درباره تامین امنیت تاسیسات بین الملل. و امیر عبداللهیان نقش راه مشخص برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت شهادت گونه حسن ایرلو، سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: در گذشت شهادت گونه سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن، حسن ایرلو را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت دراز مدت وی تسلیت و تبریک عرض می کنم. ایشان افزودند پرونده افتخارآمیز او مجموعی از مجاهدات سیاسی و تلاش‌های دیپلماسی و تحرک اجتماعی است. دو برادر وی پیش از او با فیض شهادت رسیدند. رحمت خدا بر این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن که از جانبازان شیمیایی حمله رژیم بعث عراق به ایران بود، در محل مأموریت خود در یمن به کرونا مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام کشورهای متجاوز به یمن متاسفانه در شرایط نامناسبی به ایران بازگشت. این دیپلمات ایرانی برغم به کارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشان روز سه شنبه با فیض شهادت نائل آمد. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری وعده داد عملیات کمک رسانی بشردوستانه در افغانستان در سال 2022 با بزرگترین عملیات از این نوع در سراسر جهان تبدیل خواهد شد و حدود 22 میلیون نفر را پوشش خواهد داد. با گزارش ایرنا، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری، دیروز از تصویب قطعنامه 2615 شورای امنیت با عنوان تسهیل کمک رسانی به افغانستان استقبال و تأکید کرد این تصمیم مهم انجام فوری تلاش‌های بشردوستانه برای نجات جان و معیشت افغان‌ها را امکان پذیر می‌سازد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به اتفاق آرا به قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان رأی مثبت دادند. معاون دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد حدود 160 سازمان بشردوستانه ملی و بین‌المللی در حال ارائه کمک‌های اساسی مانند آموزش، آب و فاضلاب و حمایت از زراعت در افغانستان هستند. گفته شده است که با تصویب این قطعنامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان که در آستانه سقوط اقتصادی است تسهیل، اما در این حال دسترسی طالبان به این کمک‌های مالی مسدود می‌شود. وزارت داخلی دولت موقت طالبان گزارش‌ها در مورد دریافت 6 میلیون دلار از سوی سازمان ملل متحد برای حفاظت از تأسیسات بین‌المللی را تکذیب کرد. وزارت داخلی طالبان امروز اعلام کرد هدف از انتشار گزارش‌ها درباره دریافت پول برای تأمین امنیت نهادهای وابسته به سازمان ملل تضعیف دولت طالبان است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داده بود سازمان ملل متحد برای محافظت از تأسیسات خود پرداخت 6 میلیون دلار را و پرسنل وزارت داخلی طالبان پیشنهاد کرده است. این خبر به این دلیل بحث برانگیز شد که وزیر داخلی دولت طالبان در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارد. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان که از 5 سال قبل تا کنون معاونت رهبری طالبان را هم به عهده دارد، در لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد قرار دارد و هدف تحریم‌های بین‌المللی است. در رابطه با امضای تفاهم‌نامه جدید فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان و همچنین بحث بیکاری 80% از خبرنگاران افغانستانی، همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که هیام به کام شما باشه. همان طوری که اطلاع دارین، یک تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات فناوری به امضا رسیده و آقای مجاهد، سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تحریک اسلامی طالبان از پارکای صنعتی در کابل پایتخت افغانستان دیدار داشت و مسئولین صنایع و معادن افغانستان از موضوع امضای تفاهم‌نامه خبر دادند و گفتند که پارکای صنعتی و مسئولین صنایع و معادن افغانستان تلاش دارند تا افغانستان از وضعیتی که قبلا داشت از او وضعیت بیرون شود و به طرف خودکفایی در حرکت شوه و این خودکفایی زمان به دست می آید که فناوری ها به افغانستان وارد شوه و افغان ها در اینجا خود آموزش ببینن و تلاش کنن در جهت تولید، که آقای مجاهد هم استقبال کرد از این امر و گفت که تحریک اسلامی طالبان از یمر حمایت میکنه. همچنان شیرزاد کمینزاده، یک تن از مسئولین صنایع و معادن افغانستان، در این جمع گفت که تلاش ما ایست که ما بتانیم که روی پای خود ما استاد شویم. البته آقای پیمان، رئیس اتاقای صنایع و تجارت، هم گفت که ما فعلا به کمبود مواد خام موادی هستیم و باید مواد خام در اینجا وارد شود تا افغانستان از این وضعیت بیرون شود و یمر میتونه که موجب ایجاد کار هم در افغانستان شود و شماری از بیکاران که در بازار اینا جذب شوند. در کنار از این، از بیکار شدن در حدود 80% از خبرنگاران خبر داده میشه که گفته میشه این 80% از خبرنگاران از رسانه های مختلف افغانستان در اثر مشکلات اقتصادی و یا ایست که سایر موضوعات وظایفشان را ترک کردن و بیکار شدن یا شماری انگفت از اینا افغانستان را ترک کردن. به این ترتیب آمارهایی که منتشر شده گفته میشه که 40% رسانه ها بسته شده و 80% از خبرنگاران که بیشتر اینا را خبرنگاران زن تشکیل میده کشور را ترک کردن و یا بیکار شدن. البته در این میان شماری از خبرنگاران از موضوع عدم دسترسی به اطلاعات هم شکایت دارن و میگن که وقتی که میخواین به پیرامون یک موضوع دنبال اطلاعات باشن، این اطلاعات در اختیارشان قرار نمیگره و بنابراین ناگزیر شدن که برخی کارها را متوقف بسازن از این رسانه ها و یا ایست که شماری هم ناگزیر شدن که کارمندانشان کارها را ترک کنند و حتی کشور را بگذارن و بروند. اما سخنگویان تحریک اسلامی طالبان، آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان آقای بلال کریمی معاون سخنگو، این ادعا را رد میکنه و مدعی هستند که تحریک اسلامی طالبان تلاش میکنه که همکاری خوبی با رسانه ها داشته باشه و همچنان اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار بده. این در حال است که در اواخر ابلاغیه یا اعلامیه از طریقه از سوی تحریک اسلامی طالبان منتشر شد و در او از رسانه ها خواسته شده بود تا اصول و مقررات که درجه درج است مطابق او خط که البته طالب ها داده خود را تنظیم بکنن و مطابق از او کارهایشان را سازمان بتن و گزارش هایشان را ارائه کنن، که البته شماری از خبرنگاران این فیصله را به معنای محدودیت کار خبرنگاری میدانند. در امی اسنا همچنان تحریک اسلامی طالبان از جداسازی میدانهای هوایی نظامی از میدانهای هوایی ملکی خبر میده که تلاش دارند تا میدانهای هوایی نظامی را جدا بکنند. این در حال است که قبلا هم در افغانستان چند میدان میدان ویژه برای امور نظامی یا پروازهای نظامی و کارهای نظامی بود، سایر میدانها برای نیروهای یا افراد ملکی که از یک جا به جای دیگر می رفتن اختصاص یافته بود. اما با تحولات که در چند دهه اخیر در افغانستان صورت گرفت و در 20 سال حضور آمریکایی ها و ناتو، ای اصول برهم خورد و از میدان های ملکی هم به اهداف نظامی کار گرفته.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. اداره محلی ولایت فراه با برگزاری نشستی با حضور مقامات این ولایت نتیجه کمیته پاکسازی صفوف نیروهای امارت اسلامی و تغییر و تبدیلات جدید این صفوف را اعلام کردن. همکارم فیض احمد محمدی گزارش میدهد.
اداره محلی ولایت فراه با برگزاری نشستی با حضور مقام‌های این ولایت نتیجه کمیته پاکسازی صفوف نیروهای امارت اسلامی را بیان کرده و برخی افراد را مقرر، تبدیل و یا اخراج کرده است. بر اساس خبرنامه اطلاعات و فرهنگ فراه، عبدالکریم جهادیار معاون والی فراه گفته که کمیسیون پاکسازی ولایت فراه به درستی کار خود را انجام داده است. وی از پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته ابراز خرسندی کرد و گفت این پیشرفت از فداکاری و برنامه‌های امارت اسلامی به منظور پاکسازی صفوف از حضور افراد نامطلوب به دست آمده است. وی در ادامه اسامی کسانی که اخراج، تبدیل و تقرر جدید یافتند را در این نشست ارائه کرد. در همین حال نور محمد روحانی والی فرا در این مورد گفت این آزمونی است برای کسانی که اخراج و یا جابجا شدند. او تصریح کرد کسانی که تقرار جدید یافتند متوجه بوده و اصول کار را رعایت و از انجام اموری که خلاف ارزش‌های دینی و مهنی است جدا خودداری کنند. یک ماه از ایجاد کمیسیون پاکسازی صفوف نیروهای امارت اسلامی گذشته و این روند به طور جدی از سوی مقام‌های بلندپایه نظارت می‌شود. این در حالی است که بارها شهروندان حوزه غرب افغانستان از شماری از نیروهای امارت اسلامی که در قطعات نظامی جابجا شده بودند شکایت کرده و تاکید کردند برخوردهای نادرست از سوی منصوبان محلی به نیروهای طالبان نارضایتی‌های گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه محمدی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نقشه راه مشخص برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان داریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر یک روزه به باکو در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت در مسیر اراده رهبران دو کشور گام‌های قوی و ثمربخش در منافع دو ملت و دو کشور برخواهیم داشت. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز سفر همتای ایرانی به باکو و مذاکرات انجام گرفته در این سفر را برای آینده روابط باکو تهران مهم خواند و گفت در دیدار با همتای ایرانی راهکارهای توسعه روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان و همکاری دو کشور در سطوح بین المللی مختلف را بررسی کردیم. بایراموف راه اندازی کریدور خلیج فارس دریای سیاه از طریق خاک ایران، جمهوری آذربایجان و گرجستان را از جمله طرح‌های مهم اقتصادی میان دو کشور عنوان کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت سفیر ایران در یمن. وعده سازمان ملل برای بزرگترین عملیات کمک رسانی به افغانستان در سال 2022. واکنش طالبان درباره تامین امنیت تأسیسات بین الملل. و امیر عبداللهیان نقش راه مشخص برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، تفاهم‌نامه‌ای بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران امضا شده که به موجب این تفاهم‌نامه واردات فناوری از جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان بیشتر خواهد شد. در ارتباط با تأثیرات امضای این تفاهم‌نامه و واردات این فناوری‌ها بر اشتغال و کار در افغانستان و دیگر موضوعات مربوطه، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
تفاهم نامه امضا شده بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه واردات فناوری چقدر میتواند بالای کار و اشتغال در افغانستان مفید باشد؟ این نکته را میخواستم قبل از پاسخ به عرض برسانم که یکی از مهمترین کانال ها جهت رشد اقتصادی کشورها ابتدا جذب فناوری و سپس یادگیری و بکارگیری آن در چرخه تولید و بالا بردن کیفیت تولیدات و افزایش توان صنعتی و رشد اقتصادی میباشد. حالا افغانستان به عنوان یک کشور نوپا در زمینه نیاز به واردات فناوری های روز و جدید در زمینه های مختلف بخصوص در بخش صنعت و اقتصاد داره و این تفاهم نامه در همین راستا میتواند بسیار مفید باشد. به هر میزانی که افغانستان تولید خود را، صنعت خود را و بخش های مختلفی اقتصادی خود را با فناوری های جدید با تکنولوژی برتر مجهزتر بسازه و تکمیل بسازه، به همون میزان امکانش هست که اشتغال افزایش پیدا کنه، کار بیشتر ایجاد شود در زمینه کشاورزی، در زمینه صنعت، در زمینه تولید، در هر بخشی که تکنولوژی در عرصه تولید و اقتصاد وارد عمل شود، میتواند قدرت اقتصادی را بالا برده و در زمینه ایجاد کار و اشتغال مفید و مؤثر باشه.
چقدر میتواند تعامل با ایران و استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان مفید باشه؟
خوب است یادآوری شود که امروزه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ و در حال رشد در سطح منطقه تجارب بسیار فراوانی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی دارد و افغانستان با توجه به نزدیکی که با بازار ایران دارد و امکان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته که در ایران وجود دارد و همینطور تجارب زیادی که ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری دارد، قطعا این تعامل و این تفاهم نامه ها و این ارتباطات نزدیک میتواند برای افغانستان مفید باشد و در آینده افغانستان تأثیر بسیار مثبت را به دنبال داشته باشد.
تأثیر تعزیرات روی بانک های افغانستان از نظر شما چگونه است و چه تأثیری میتونه روی کار و روابط اقتصادی با سایر کشورها این موضوع داشته باشه؟
در رابطه با تعزیرات بانکی که از سوی دنیا و جامعه جهانی و در دستشان آمریکا بالای بانک های افغانستان وضع شده و این تعزیرات و تحریم چقدر بالای اقتصاد افغانستان و پروژه های انکشافی افغانستان تاثیر منفی گذاشته، بله باید اعتراف کرد که متاسفانه این تعزیرات بانکی و بلوک شدن بیش از 9 میلیارد دلار افغانستان در بانک های جهانی از سوی آمریکا یک ضربه بسیار کلانی در بخش تولید، صنعت و اقتصاد افغانستان به حساب می آید و امروزه وقتی که بانک های افغانستان فعالیت های اقتصادی نداشته باشند، نتوانند پول تاجرها را نقل و انتقال بدن، حوالجات به صورت معمولی اتفاق نیفته، به این معنی که یک کشور در بخش اقتصادی، در بخش تجارت و صنعت تعطیل میشه و تعطیل گفته میشه. تمام فعالیت های اقتصادی یک کشور منوط به فعال بودن بانک های یک کشور و متاسفانه فعلا بانک های افغانستان با این چالش جدی مواجه شده و این پیامد بسیار بدی را و پیامد بسیار منفی را در بخش تجارت و صنعت افغانستان به جا گذاشته. امیدواریم که این تعزیرات و این تحریم ها از بانک های افغانستان هر چه زودتر برطرف شود.
جناب استاد، شما میدانید که تحریک اسلامی طالبان خواهان رفع تعزیرات بانک های افغانستان گردیده تا کار و پروژه های انکشافی اثر گرفته شود. توقف کار پروژه ها و سایر بخش ها چه تأثیری میتونه روی زندگی مردم داشته باشه؟
حکومت و یا بگیم تحریک طالبان خواهان رفع این تعزیرات از سوی جامعه جهانی شده که بله یک خواسته درسته، باید جامعه جهانی تلاش کنه که تعزیرات و تحریم های وضع شده بالای بانک های کشور هرچی زودتر برطرف شود. همونطور که طالبان هم ادعا کردند که ما میتوانیم پروژه های انکشافی خود را آغاز کنیم و سر بگیریم، ولی خب باید این پاسخ دو جانبه باشه. همونطوری که طالبان انتظار دارن که جامعه جهانی به صدای اونها لبیک بگویه و این تعذیرات و این تحریم ها را و فشار ها را برطرف کنه. باید طالبان هم به عنوان یک حکومت مسئول و پاسخگو در قبال جامعه جهانی، در قبال مردم خود، در قبال کشورهایی که میخواهی با افغانستان از این بابت تعامل و ارتباطات داشته باشند، دیگه طالب هم یا گروه طالبان هم باید پاسخگوی خیلی از خواسته های معقول جامعه جهانی باشد و تلاش کنه که این روابط به صورت مسالمت آمیز که به نفع هر دو طرف باشد، بخصوص به نفع افغانستان، حل فصل شود. و بیشتر باید خودی حکومت طالبان گام های بلند را بردارد، چون آسیب و ضررهای فراوانی که امروزه به بازار افغانستان و بانک های افغانستان وارد میشه هر روزش برای افغانستان غیر قابل جبرانه. برای یک کشوری که در فقر شدید، در محرومیت شدید قرار داره و نیاز به رشد و توسعه داره، باید از توانها، از حمایت های جامعه جهانی ما بتوانیم به نفع کشور خود استفاده کنیم. تعامل، ارتباطات و روابط نیک با دنیا بیش از او که به نفع کشورهای دیگر باشد، به نفع کشور خود ما هست و می باشد. پس همونطوری که حکومت طالبان انتظار دارد این فشارها کاهش پیدا کنه، انتظار دنیا و مردم افغانستان هم از حکومت طالبانیه که با جامعه جهانی هرچی زودتر خود را نزدیکتر بسازه و پاسخگوی خواسته های جامعه جهانی و پاسخگوی نیازهای شدید مردم در این وضعیت بحرانی باشه.
تشکر میکنم جناب آقای فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
و اما در رابطه با آخرین تحولات حوزه غرب افغانستان، همکارم فیض احمد محمدی توضیحات و تحلیل بیشتری دارد.
حوزه غرب افغانستان طی هفته‌ای که گذشته خب اتفاقات خیلی مهمی رخ داد و به هر حال برنامه‌هایی برگزار شد که عمدتاً شهروندان این روزه از کشور کمه که دلگرم‌تر ساخت نسبت به اوضاع جاری در افغانستان. از خبرهای شروع میکنیم که الان مسئولان محلی حوزه غرب افغانستان سفرهای به کابل داشتن، با مقامهای ارشد امارت اسلامی در اونجا دیدارهایی داشتن، بخصوص وادی غور هم به دیدار معاون رئیس الوزرای حکومت رفته و مشکلاتی که در ولایت غور وجود داشته طی سالیان گذشته را به ایشان مطرح کرده. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای افغانستان هم در این دیدار تعهد سپرده تا اینکه مشکلاتی که از جمله نبود برق، خرابی سرک ها و استخراج غیرقانونی معادن از سوی افرادی که در این ولایت حضور دارند جدا با ایشان برخورد خواهد کرد، به این مشکلات مرفوع خواهد ساخت. مقام های حکومتی در غور هم از رهبری امارت اسلامی خواستند تا جهت حل این چالش ها توجه بیشتری به ولایت غور داشته باشند. همچنان در این دیدار مولوی حنفی وعده سپرده که به ولایت دورافتاده و محروم غور توجه لازم صورت خواهد گرفت. در بحث امنیتی هم اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم، خب مسائل امنیتی در ولایات مختلف حوزه غرب از جمله هرات، فرا، غور و بادغیس تحت کنترل در آمده و اما متاسفانه که همین پدیده منفور آدم ربایی و پدیده‌ای که متاسفانه با نام اختطاف در نقاط مختلف افغانستان شناخته میشه هنوز رفع نشده.
بله.
اما نیروهای امنیتی اعلام کردند که در عملیات وسیع یک گروه 5 نفری آدم ربا را بعد از ربوده شدن یک تن از شهروندان ولایت فرا بازداشت کردند و این گروه کاملا متلاشی شده. بر اساس صحبت‌هایی که قمندان امنیه فرا گفته، این گروه 5 نفری از آدم ربایان یک کم در شهر فرا ربوده بودند و در نزد خودشان نگهداری میکردند و از با خانواده ایشان حالا طلب پرداخت مبالغ پولی را داشتند. قمندانی امنیه همچنان گفته که فرد ربوده شده به نام عزت‌الله هست و گفته که در عملیاتی که از سوی نیروهای امنیتی انجام شده در مدت 25 دقیقه 3 نفر از آدم ربایان دستگیر شدند و بلافاصله محل اختفای این فرد شناسایی شده و این فرد از قید ربایندگان هم آزاد شده.
بله.
سری میزنیم به ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان. جایی که زمستان وقتی فرا میرسه اینجا خیلی نگرانی به وجود میآید. شهروندان نگران این مسئله هستند که راه های مواصلاتی ولسوالی ها به مرکز ولایت بسته میشه، ولسوالی ها میتوانه که چالش های جدیدتری را برای خانواده ها به وجود بیاوره. اما مسئولان در مقام های محلی امارت اسلامی در ولایت بادغیس گفتند که همزمان با آغاز زمستان با شماری از مؤسسه ها و نهادهایی که در این ولایت فعال هستند جهت ترمیم و پاکسازی سرک ها در صورت برفباری صحبت های کردند. مسیرهای رفت آمد برخی ولسوالی های بادغیس به مرکز این ولایت همساله با شروع زمستان به علت ریزش برف و باران ها دچار آسیب های جدی میشه و در خیلی از موارد هم دیده شده که این مسیرها کاملا به روی تردد مردم بسته شده. مولوی باز محمد سروری از مقام های مسئول در ولایت بادغیس گفت که تا کنون والی بادغیس جهت ترمیم و بازسازی سرک ها دو مرتبه با مؤسسه های کمک رسان بین المللی هم صحبت هایی کرده. با این همه یکی از مسیرها مسیر قادس قلعه‌نو که از پرترددترین مسیرها در بادغیس محسوب میشه با رسیدن فصل زمستان از همین الان مشکلاتی را به وجود آورده که شهروندان نمیتوانند که از این مسیر به راحتی تردد بکنند. اکثریت پلچک های این مسیر در اثر سیلاب های موسمی طی سالهای گذشته تخریب شده و اکنون وسایل نقلیه با سختی میتوانند که از این مسیرها عبور و مرور بکنند. و اما بعد میگردیم به شهر هرات، جایی که نگرانی ها از مرگ و میر افراد معتاد و مواد مخدر بیشتر شده. اطلاع دارند شهروندان ها که بیشتر از 60,000 فرد معتاد در ولایت هرات وجود داره و این حضور میتوانه که چالش های خیلی جدی تری را همه گونه که در گذشته هم به وجود آورده بود باز هم به وجود بیاره. اما مسئولان صحی در ولایت هرات گفتند که ظرف دو ماه گذشته دست کم 50 تن از معتادان به مواد مخدر در ولایت هرات جان باختند. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه هرات گفته که روزانه 2 الی 4 تن از معتادان به مواد مخدر در سطح شهر که جان خود از دست دادن به شفاخانه منتقل میشن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به کارشکنی های رژیم صهیونیستی در مذاکرات وین. در روزهای اخیر بارها از کارشکنی رژیم اسرائیل در فرایند مذاکرات وین میان ایران و گروه 4+1 سخن به میان آمد. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد و معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، صریحا اعلام کرد صهیونیست‌ها تلاش دارند که فضای خارج از اتاق مذاکره را تخریب کنند و بر فضای داخل مذاکرات تأثیر بگذارند. سوال این است که چرا صهیونیست‌ها تلاش دارند فضای مذاکرات وین را تخریب کنند و مانع نتیجه بخش بودن این مذاکرات شوند؟ سید رضی عمادی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید یک دلیل مهم این است که اسرائیل در سالهای اخیر تلاش بسیاری انجام داد تا توافق هسته‌ای با شکست مواجه شود. رژیم صهیونیستی در خروج دولت سابق آمریکا از برجام نقش پررنگ داشته است، بنابراین امروز هم احیای برجام یک شکست برای سیاست خارجی رژیم صهیونیستی محسوب می شود. اما دلیل دیگر به نوع رابطه رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته و آن را بازیگر نامشروع و رژیم جعلی در منطقه می‌داند. باقر کنی نیز در اظهارات خود درباره مداخله اسرائیل در مذاکرات وین از هویت نامشروع استفاده کرد و گفت هویت‌های نامشروعی که در خارج از اتاق مذاکرات حضور دارند تلاش می‌کنند که فضای بیرون اتاق مذاکرات را غبار آلود و تخریب کنند. بنابراین رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران را مهمترین دشمن خود می‌داند و در عین حال خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ناتوان می‌بیند. لذا بر این باور است که هرچه فشارهای جهانی علیه ایران بیشتر و شدیدتر باشد، منافع این رژیم نیز بیشتر تأمین می‌شود. اما درباره تحرکات رژیم صهیونیستی برای اخلال در فرایند مذاکرات وین، اخیراً برخی مقامات صهیونیستی مدعی اتخاذ گزینه نظامی علیه تهران شدند. اما کارشناسان صهیونیست هشدار دادند که رژیم صهیونیستی در مقابل ایران ناتوان است. دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی میگوید کارشناسان صهیونیست با یادآوری قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران میخواهند به مقامات صهیونیستی برسانند که هر گونه ماجراجویی آنها ممکن است برای این رژیم بسیار پرهزینه باشد. وی گفت:
خب همونطور که می‌دونیم رژیم صهیونیستی در راستای کمپین فشاری که برای به سرانجام نرسیدن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چهار علاوه یک سری اقدامات سیاسی و رسانه‌ای آغاز کرده، در این حال به نظر میرسه برخی از داخل صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدن که این اقدامات ممکنه نهایتاً موجب ماجراجویی رژیم صهیونیستی بشه و با نوعی با یادآوری قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران میخوان به مقامات صهیونیستی به این نکته رو برسونن که هر گونه ماجراجویی ممکنه برای رژیم صهیونیستی بسیار پرهزینه باشه. از سوی دیگر مسئله دیگه هم هستش، این هستش که واقعیت‌های سیاسی و میدانی نشون میده که جمهوری اسلامی ایران از یک توان بازدارندگی بالای توان بازدارندگی بالا هستش و این گونه شعارها و به نوعی ادعاهای بی اساس نمیتونه اون بحثی که صهیونیست‌ها حتی دنبالش هستن پیش ببره و جمهوری اسلامی رو نمیتونه از اون هدف خودش، یعنی پیشرفت و توسعه علمی خودش باز داره. یعنی این دو مسئله موجب شده که برخی از پژوهشگران و تحلیلگران صهیونیست به این مسئله اذعان کنن و به نوعی به مقامات صهیونیست این هشدار رو بدن که وارد این ماجراجویی اینچنینی علیه جمهوری اسلامی ایران نشن.
در همین حال حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تهدیدات رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات وین گفت این رژیم با مسئله سیاسی زنده است و هرگاه بحث حل مشکلات منطقه در میان باشد این رژیم یکی از موانع بزرگ است. آقای لاسجردی رژیم صهیونیستی را از چالش‌های بزرگ منطقه می‌داند و می‌گوید این رژیم تلاش دارد از اختلاف ایران و سایر قدرت‌ها سوء استفاده کند و اگر اختلافات کاهش یابد اسرائیل نمی‌تواند از کارت هیچ کشوری بهره‌مند شود. وی در این زمینه تأکید کرد:
ببینید موضوع رژیم صهیونیستی، خب تکلیفش معلومه. رژیم صهیونیستی همیشه مسئله داره، مشکل داره، چون خودش با مسئله و مشکل و بحران در منطقه وجود اومده و حیات سیاسیش در همین مسئله آفرینی، مشکل آفرینی، مانع ایجاد کردن و حالا قصد با چیزهای دیگه است. تجربه حالا ذهنی حتما شنوندگان شما ایجاد میکنه که این رو یادآوری کنم، هر موقع بحث مذاکره پیش میاد، بحث حل مشکلات منطقه پیش میاد، بحث حالا یه مداری ارتقاء کیفیت زندگی پیش میاد، رژیم صهیونیستی که موانع بزرگ هست. اونم به این خاطر هستش که همونطور که عرض کردم رژیم صهیونیستی مولود تحولات در حقیقت چالشی در منطقه هستش. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی در حال حاضر داره تلاش میکنه که از این اختلافات بین ما و قدرت های بزرگ و حتی کشورهای دیگر استفاده کنه و به نوعی امتیاز میگیره. اگر این اختلافات حل بشه، اگر این اختلافات کاهش پیدا کنه، به طور حد رژیم صهیونیستی نمیتونه از کارت ما یا کارت کشورها و قدرت های دیگه بهره مند بشه. لذا تنش آفرینی در منطقه، تهدید نظامی، زدن مراکز حالا هسته‌ای و چیزهای دیگری که این روزا مطرح شده، مال ذاتی است که رژیم صهیونیستی در منطقه و تلاش میکنه که نگذاره در حقیقت منطقه روی آرامش رو به خود ببینه.
در رابطه با کارشکنی های رژیم صهیونیستی در مذاکرات وین میتوان گفت که یک دلیل مهم دیگر نگرانی رژیم صهیونیستی از الگو شدن ایران برای ملت های منطقه است. مقامات صهیونیستی که در داخل اراضی اشغالی با بحران‌های متعدد مواجه هستند، معتقدند کم شدن فشارهای خارجی علیه ایران و خصوص فراهم شدن امکان فروش نفت و انتقال ارز می‌تواند به توسعه اقتصادی ایران منجر شود. از سوی جمهوری اسلامی ایران در 43 سال گذشته همواره بر استقلال در سیاست خارجی، مخالفت با مداخله قدرت‌های خارجی در امور منطقه و تقویت گروه‌های مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی تاکید کرده است. در صورتی که ایران بتواند به توسعه اقتصادی نیز دست پیدا کند، میتواند به الگویی برای ملت‌های منطقه تبدیل شود، مبنی بر این که میتوان بدون وابستگی و با هویت اسلامی به توسعه و پیشرفت رسید. این موضوعی است که در تضاد با منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد. در همین راستا اسرائیل هیوم نوشت دولت بنت مخالف سرسخت هر نوع لغو تحریم های آمریکا علیه ایران است و آن را اقدامی بد می‌داند. اما در رابطه با طرح مسائل هسته ایران از سوی رژیم صهیونیستی و متحدانش، کارشناسان مسائل سیاسی تاکید دارند که این گونه مسائل با اهداف خاصی صورت می‌گیرد. دکتر حسین آجرلو معتقد است که هدف ایران هراسی می‌باشد.
اساساً ترکیبای مسئله هستی چه از سوی صهیونیست‌ها و چه از سوی متحدین صهیونیست‌ها ایالات متحده آمریکا و غرب به نوعی جریان ایران عراسی و فی‌الواقع جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول خودش همواره تاکید کرده که به دنبال رویکردهای تهاجمی و ورود به عرصه‌هایی که به نوعی سلاح‌های کشتار جمعی هست نه تنها موافق نیست بلکه با اون مخالف هم هست و به نظر میشه اینا در راستای ایران هراسی هستش و این روند رو ادامه میدن، ولی تا الان نتیجه نرسیدن. اون چیزی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این پروتکل ها رو به صورت داوطلبانه هم پذیرفته و به نوعی به حسن نیت خودش رو به جامعه بین الملل نشون داده و این به نظر میرسه در راستای همون ایران هراسی بشه که حالا برای برخی از مقامات صهیونیست و متحدین اونا در غرب به نوعی شاید دستاوردهایی داشته باشه.
اما یک پرسش مهم دیگر ایست که نقش امریکا در میان این گونه تهدیدات و تحرکات رژیم صهیونیستی در مذاکرات وین چگونه قابل ارزیابی است. حسن لاسجردی کارشناس مسائل سیاسی در این خصوص معتقد است که
این نگاه آمریکایی هاست. به نظر من این رفتاری است که آمریکایی‌ها دارن، یعنی از طرف میخواهند مذاکره باشد اما از اون طرف میخواهند به گونه‌ای باشد که در راستای اهداف منافع خودشون باشه. اگرچه شاید شنوندگان شما شاید بگن این رفتار منطقی، اما همیشه منطق بر اساس مساله، بر اساس موجودیت، بر اساس محدودیت، بر اساس مقدورات موجود هستش. بذار اون چیزی که در حال حاضر آمریکایی‌ها اصطلاحاً با دست برمیگردونن یا با پس میکشن بر این محور متمرکز هستش که اونها از این طرف شعار در حقیقت حل موضوع پرونده هستی رو دادن، چون که آقای بایدن در شعارهای انتخاباتی خودش این موضوع رو داشته، اما الان وقتی در میدان عمل آمدن با خواسته های منطقه جمهوری اسلامی ایران مواجه شدن، لذا در یک دوگانه این در حقیقت ماندن. اگر بخوان امتیاز بدن خب با موانع داخلی و بیرونی مواجه هست، اگر هم امتیاز ندن حق منطقی کشور رو نمیخوان در حقیقت بهش اذعان کنن. لذا این دوگانه رفتار آمریکایی‌ها سبب شده که این قفل مذاکرات در حقیقت به تأخیر بیفته. من فکر میکنم که با فشار حالا افکار عمومی در داخل و بیرون همچنین رفتار منطقی کشور رو شاید این قفل در دوره بعد مذاکرات انشاءالله باز بشه.
در پایان میتوان گفت که رژیم صهیونیستی باور دارد کاستن از فشارهای جهانی علیه ایران میتواند بر موقعیت منطقه ایران نیز اثر بگذارد. به عبارت دیگر اسرائیل معتقد است در حالی که ایران با فشارهای همه‌جانبه نیز موفق شد موقعیت منطقه خود و متحدانش را ارتقا بخشد، کاهش فشارهای جهانی علیه ایران به مراتب به تقویت موقعیت تهران در منطقه غرب آسیا منجر خواهد شد، زیرا دغدغه‌های داخل ایران کاهش پیدا می‌کند. روزنامه اسرائیلی جروز آلم پست نوشت ترس واقعی اسرائیل از توافق آمریکا با ایران به این دلیل است که ممکن است با خروج آمریکا از خاورمیانه و تقویت موقعیت منطقه ایران منجر شود. به عبارت دیگر اسرائیل راه جلوگیری از برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران را در حضور آمریکا در منطقه و تداوم فشارهای جهانی علیه ایران می‌بیند. تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با مجموع برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نقش و جایگاه زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. در این مجموع برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. پیشرفت و توسعه در ایران محدود به توسعه صنعتی، کشاورزی، علمی و پیشرفت علمی نبوده است. تاریخ پر افتخار بیش از 40 سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران بر سر ارزش‌های بلند اسلامی پر است از آمارها و ارقامی که ثابت می‌کند حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران حرکتی رو به رشد بوده است. این رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی مانند کاهش فقر و کم شدن فاصله طبقاتی، در عرصه بهداشت مانند بالا رفتن امید به زندگی و عمومی شدن بهداشت همگانی و در عرصه علم و فناوری با کسب رتبه‌های برتر علمی و ثبت اختراعات متعدد قابل مشاهده است. اما در حوزه زنان، موضوعی که در بین آمار و ارقام روبه رشد پیشرفت‌ها در بیشتر موارد نادیده گرفته می‌شود، نقش انقلاب اسلامی در هویت‌یابی زن است. در پیروزی انقلاب اسلامی، زنان در کنار مردان و گاهی جلوتر از آنان به خوبی نشان دادند که می‌توانند نقش اساسی در تحولات تاریخی و جهانی ایفا کنند. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در خصوص نقش زنان در انقلاب اسلامی فرمودند که اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچی نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما.
و اما نقش زنها در جامعه اونقدری که من یادم است و اونقدری که تاریخ به ما گفته است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه 15 خرداد، نقش زنها بالاتر از مردها اگر نبود کمتر نبود. اونها در میدانها حاضر شدند و به واسطه حضور اونها در میدانها، مردها اگر قوتشون کم بود زیاد شد و اگر قوی بودن دوچندان شد. و اون چی که خود شما شاهد بودید در این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی حاضر است، در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما هم خودتون فعالیت میکردید و هم مردها را به فعالیت میکشندید. بنابراین افتخاری که شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است.
شنیدید؟